بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه درس جلسات قبل رو تکرار بکنم که چهارچوب بحث بیاد دست رفقا و رفقا توی مباحث گم نشن. ببینید رفقای من، ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال اینه: اگر رنگ یا بو یا مزه آب مطلق به وسیله نجاست تغییر بکنه، آیا آب مطلق نجس میشه؟ سوال اینه. یه مثالی عرض بکنم. آب حوض مدرسه آب مطلق، شما یه لیوان خون ریختید داخل آب، آب حوض مدرسه رنگش تغییر کرد، قرمز شد، آیا آب حوض مدرسه نجس میشه؟ یا اینکه شما یه لیوان خون ریختید داخل آب، بعد مزه آب فرق کرد یا بوی آب فرق کرد، آیا آب حوض مدرسه نجس میشه؟ این شد سوال. عرض کردم برای استنباط حکم آب مطلق باید 6 مرحله طی بشه. بعد از اینکه این 6 مرحله تمام شد، حکم آب مطلق به دست میاد و به جواب این سوال هم میرسیم. 6 مرحله. مرحله اول موضوع شناسی بدوی بود که به لطف خدا تمام شد. مرحله دوم رجوع به آیات بود که به لطف خدا تمام شد. مرحله سوم رجوع به روایاته. میخوایم مراجعه کنیم به روایات، ببینیم روایات درباره این مسئله چی میگند. پس مرحله سوم رجوع به روایات. روایت اول به لطف خدا تمام شد، حالا رسیدیم به روایت دوم. اول درس امروز روایت دوم یک روایتی هست از امام صادق علیه السلام. خب در این روایت هم ما 3 تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های این روایت، بحث دوم درباره سند این روایت، بحث سوم درباره دلالت این روایت. بریم سراغ بحث اول، یعنی نسخه های روایت. نسخه اول از کافی هست. مرحوم کلینی در کتاب کافی روایت را اینجوری نقل فرمودند، من عبارت کافی را میخونم: علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن حماد عن حریز عن من اخبره عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال کلما غلب الماء ریح الجیفته فتوزع من الماء وشرب و اذا تغیر الماء و تغیر الطعم. این واو در و تغیر الطعم تو ذهنتون باشه. و اذا تغیر الماء و تغیر الطعم فلا تتوزع ولا تشرب. این نسخه اول. نسخه دوم از تهذیبه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب روایت رو اینجوری نقل فرمودند. عبارت تهذیب رو براتون بخونم. و اخبرنی الشیخ ایده الله تعالی قال اخبرنی ابو القاسم جعفر ابن محمد ان ابیه ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید و عبد الرحمن ابن ابی نجران ان حماد ابن عیسی ان حریز ابن عبدالله ان ابی عبدالله علیه السلام قال کلما غلب الماء علی ریح الجیفه. تو کافی الان نداشت. کلما غلب الماء علی ریح الجیفه فتوزع من الماء وشرب فاذا تغیر الماء. تو کافی و ازا داشت. فاذا تغیر الماء او تغیر طعم. تو کافی و تغیر طعم داشت. فاذا تغیر الماء او تغیر طعم فلا توزع منه. تو کافی فلا تتوزع داشت، منه هم نداشت. فلا توزع منه ولا تشرب. اینم نسخه تهذیب. نسخه سوم از استبصار مرحوم شیخ طوسی در کتاب استبصار این روایت را با یک تفاوتی کم مثل تهذیب نقل کرده. خب حالا من تفاوت استبصار و تهذیب را براتون میگم. اگر متن تهذیب جلوی چشمتون هست نگاه بندازید. در استبصار داره فتوزع منه، ولی در تهذیب داشت فتوزع من الماء. یک. در بعضی از نسخه های استبصار داره فإنه إذا تغير الماء، ولی در تهذیب داشت فإذا تغير الماء، فإنه نداشت. البته یه نسخه استبصار هم عین تهذیبه، یعنی در بعضی از نسخه های استبصار اومده فإذا تغير الماء، یعنی میشه عین تهذیب. در استبصار داره و تغير الطعم، ولی در تهذیب داشت او تغیر الطعم. در استبصار داره فلا تتوزع منه، ولی در تهذیب داشت فلا توزع منه. اینم نسخه استبصار. خب حالا اشکال نگیرید که چرا اینقدر دقیق بررسی میشه. اینها باید دقیق بررسی بشه، چون تو بحث دلالت مؤثره این بررسی ها. اینم نسخه سه. نسخه چهارم. نسخه چهارم نسخه وافی هست. مرحوم فیض در کتاب وافی این روایت را از کافی نقل کرده با تفاوتی کم. تفاوتش اینه، در وافی داره فلا توزع، ولی در کافی داره فلا تتوزع. البته در علم صرف خوندید که حذف یکی از این دوتا تا جایزه، لا توزع یا لا تتوزع. و وقت مرحوم فیض دقت کنید، مرحوم فیض میگه این روایت توی تهذیب هم مثل کافی هست. خوب دقت بکنید، میگه این روایت توی تهذیب مثل کافی هست. عبارت کافی، من پیدا بکنم، عبارت کافی و تغییر طعم بود. نسخه تهذیبی که دست ما هست او تغییر طعمه. ای که مرحوم فیض میگه این روایت توی تهذیب مثل کافیه، معلوم میشه این تهذیبی که دست مرحوم فیض بوده تو تهذیب مرحوم فیض و تغیرت طعم بوده، چون میگه این روایت توی تهذیب مثل کافیه. خب تو کافی داره و تغیرت طعم، خب پس معلوم میشه که این تهذیبی هم که دست مرحوم فیض بوده و تغیرت طعم بوده، ولی نسخه ای از تهذیب که الان دست ماها هست او تغیرت طعمه. اینم نسخه چهارم. قبل از اینکه وارد نسخه پنجم بشم، مرحوم فیض در وافی موقعی که سند روایت رو میگه، میگه تو سند تمیمی هست. خب ما توی سند که تمیمی نداشتیم، ایشون تمیمی رو از کجا آورده؟ رفقای من، تمیمی لقب عبدالرحمن ابن ابی نجرانه. مرحوم فیض به جای گفتن عبدالرحمن ابن ابی نجران از لقبش استفاده کرده که تمیمی باشه. مرحوم فیض مثل که خیلی علاقه داره به خلاصه گویی. اینم نسخه چهارم. نسخه پنجم نسخه وسائل الشیعه است. مرحوم صاحب وسائل در کتاب وسائل این روایت را با یک تغییر کمی از تهذیب نقل کرده. تغییر کمشم اینه، در وسائل الشیعه داره و تغیرت طعم، ولی در تهذیب داره او تغیرت طعم. این بحث اول که بحث درباره نسخه های روایت بود که به لطف خدا تمام شد. بحث دوم درباره سند روایت هست. وارد بحث دوم شدیم دیگه. بحث دوم درباره سند روایت است. در این بحث دوم من دو تا نکته عرض می کنم، نکته الف، نکته ب. نکته الف اینه، دقت کنید، مرحوم کلینی در کتاب کافی این روایت را با دو تا سند نقل کرده. سند اول علی ابن ابراهیم عن ابیه، ابیه یعنی ابراهیم. سند اول علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عمن اخبره، این سند اول. سند دوم محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن حماد عن حریز عمن اخبره، اینم سند دوم. رفقای من، این روایت طبق هر دو سند مرحوم کلینی روایت مرسله است. چرا؟ چرا مرسله است؟ چون قبلا عرض کردم اگر یک راوی یک روایتی را از امام علیه السلام نقل بکنه به وسیله یک شخص مبهم، به وسیله یک شخص نامعلوم، این روایت مرسله میشه. خب حالا در هر دو سند مرحوم کلینی حریز از امام صادق علیه السلام نقل میکنه به وسیله من اخبرهو. خب من اخبرهو کیه؟ مبهمه، نامشخصه، معلوم نیست که این من اخبرهو کیه. ای باعث میشه که روایت بشه مرسله. صاحب معالم در کتاب منتقى الجمان دو تا نکته میفرمایند، دقت کنید. نکته اول اینه، ایشون میفرماید که سند این روایت تا حریز، یعنی حریز را بذارید کنار، سند روایت تا حریز سند حسن هست. رفقای من، سند حسن به سندی میگن که تمام راوی ها امامی هستن بدون استثناء، ولی حداقل بعضی از راوی ها توثیق نشدند. حالا صاحب معالم میگه سند روایت تا حریز، یعنی سند روایت توی کافی، میگه سند روایت تا حریز حسن هست. معلوم میشه که صاحب معالم حکم به ثقه بودن ابراهیم ابن هاشم در سند اول و حکم به ثقه بودن محمد ابن اسماعیل در سند دوم نکرده، چون در این دو نفر اختلافه که آیا موثق هستن یا نه. یکی ایشون میگه سند تا حریز سند حسن هست، معلوم میشه حکم به ثقه بودن این دو نفر نکرده، چون اگر حکم به ثقه بودن این دو نفر کرده بود باید میگفت که سند تا حریز سند صحیح است. انشالله عرضم رسیدید. این نکته اول. نکته دوم، صاحب معالم میفرماید این روایت مرسل نیست. اگر کسی این روایت رو مرسل بدانه غلطه، میگه این روایت مرسل نیست. حالا ایشون چجوری این من اخبره او را درست کرده؟ ظاهرن تو ذهن مبارک ایشون این باشه که این من اخبره او توی روایت نباید باشه و حریز هم جزء کسانی است که بدون واسطه و کثیراً از امام صادق علیه السلام روایت نقل میکنه. این نکته الف. نکته ب، بنا شد دو تا نکته عرض بکنیم دیگه. نکته الف تمام شد. نکته ب، نکته ب اینه، مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب تهذیب و هم در کتاب استبصار این روایت را با دو تا سند نقل کرده که تو هیچ کدوم از این دو تا سند کلمه من اخبره نیست. همین که کلمه من اخبره نیست باعث میشه که روایت مسنده باشه نه مرسله. خب بریم سراغ سند اول. سند اول اینه، شیخ مفید جعفر ابن محمد ابن قولوی، محمد ابن قولوی میشه پدر جعفر، بعد از محمد ابن قولوی سعد ابن عبدالله قمی، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، حسین ابن سعید اهوازی، حماد ابن عیسی، حریز ابن عبدالله سجستانی. این سند اول. سند دوم دقت کنید، سند دوم عین سند اول هست، فقط به جای حسین ابن سعید بذارید عبدالرحمن ابن ابی نجران. خب روایت طبق هر دو سند روایت صحیح هست. چرا؟ چون تمامی روات امامی و ثقه هستند و اگر تمامی روات یک روایت امامی و ثقه بودند باعث میشه که روایت صحیح باشه. ولی مرحوم نجاشی در رجال و مرحوم علامه حلی در رجالشون یه عبارتی دارن که این عبارتشون اشعار داره. اشعار یعنی دلالت ضعیف. این عبارتشون دلالت ضعیف داره بر این که محمد ابن قولوی توثیق نشده. محمد ابن قولوی یعنی همون ابیهه که در سند روایت بود. این عبارت نجاشی و عبارت مرحوم علامه حلی دلالت ضعیف داره که محمد ابن قولوی توثیق نشده. اگر ما قبول کنیم که محمد ابن قولوی موثق نیست روایت میشه حسنه، ولی به نظر ما موثقه. من عبارت نجاشی اگر بتونم پیدا بکنم براتون بخونم. بله، عبارت نجاشی اینه، درباره جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن موسی ابن قولوی، این جعفر ابن محمد ابن قولوی ابوالقاسم، کنیش ابوالقاسم. بعد نجاشی میگه وکان ابوه یلقب مسلمتن، میگه این جعفر ابن محمد ابن قولوی پدرش که محمد هست لقبش مسلمه هست. خب بعد مرحوم نجاشی میفرماید من خیار اصحاب سعدن، یعنی محمد ابن قولوی از نیکان اصحاب سعد ابن عبدالله قمی است. بعد میگه وکان ابوالقاسم من ثقات اصحابنا، یعنی ابوالقاسم، ابوالقاسم یعنی همین جعفر ابن محمد ابن قولوی. میگه ابوالقاسم، کنیه جعفر ابن محمد ابن قولوی، میگه ابوالقاسم از ثقات اصحاب ما هست. بعضی برداشت کردن میگن مرحوم نجاشی درباره جعفر ابن محمد ابن قولوی میگه از ثقات اصحاب ما هست، ولی درباره پدر جعفر که محمد ابن قولوی باشه میگه از نیکان و از خوبان اصحاب سعد ابن عبدالله هست. خب اگر مرحوم نجاشی محمد ابن قولوی هم ثقه میدونست، باید میگفت این دو از ثقات اصحاب ما میباشند. به نظر بنده، به نظر بنده از این عبارت مرحوم نجاشی در نمیاد که نجاشی حکم به ثقه نبودن محمد کرده. حالا روش فکر بکنید، البته برای ما مهم نیست. چرا؟ محمد ابن قولوی چه توثیق شده باشد چه توثیق نشده باشد، در نظر ما روایت حجته. البته ما محمد ابن قولوی را موثق میدونیم. اینم بحث دوم که بحث سند بود. به لطف خدا روایت از حیث سند حجت و دلیل و معتبر است. بحث سوم درباره دلالت روایت هست. میخوایم ببینیم این روایت دلالت بر چی میکنه. میخوایم ببینیم مدلول و محتوا و مفاد روایت چیه. قبل از این که من بحث دلالت مطرح بکنم، دو تا نکته باید عرض بکنم. دقت کنید. نکته اول، در کافی روایت داشت و تغیرت طعم. من عبارت کافی بخونم، و ازا تغیر الماء و تغیرت طعم. پس در کافی داره و تغیرت طعم، ولی در تهذیب داره او تغیرت طعم. عبارت تهذیب براتون بخونم، فاذا تغیر الماء او تغیرت طعم. حالا چه فرقی داره واو باشه یا او؟ رفقا خیلی فرق داره. اگر واو باشه، یعنی عبارت اینجوری باشه، و اذا تغیر الماء و تغیرت طعم، اگر و تغیرت طعم باشه، معنیش اینه برای نجس شدن آب علاوه بر تغییر آب تغییر طعم هم لازمه. یعنی تغییر طعم باید باشه کنار تغییر آب، تغییر طعم حتما باید باشه اگر واو باشه. ولی اگر او باشه، یعنی عبارت اینجوری باشه، و ازا تغییر الماء او تغییر طعم، اگر او باشه برای نجس شدن آب تغییر طعم هم کفایت میکنه. پس فرق بین او و واو روشن شد. این واو در و تغییر طعم یا اشتباه، یعنی اصل روایت او تغییرت طعم بوده، بعد ناسخ کتاب، یعنی اون کسی که نسخه برداری کتاب کرده و کتاب را نوشته، اشتباه کرده، به جای او واو نوشته. پس نسخه کافی که داره و تغییرت طعم، این واو یا اشتباه هست یعنی او بوده، یا اینکه این واو به معنای او هست. البته همون احتمال اول بهتره که بگیم اشتباه هست، اصلش او تغییرت طعم بوده. چرا؟ چون کلمه واو به معنای او بیاد شازه، و در باب خامس مغن لبیب خوندید که انسان نباید عبارت را ترکیب شاز بکنه. خب حالا چرا و تغییرت طعم اشتباه هست باید او باشه؟ چرا؟ به سه دلیل. دلیل اول اینه، همین روایتی که توی کافی هست و تغییرت طعم داره، همین روایت توی تهذیب آمده او تغییرت طعمه. یه دلیل. دلیل دوم روایات دیگه، از روایات دیگه در میاد که اینجا باید او تغییرت تعم باشه نه و تغییرت تعم. از کجای روایت های دیگه در میاد؟ ببینید ما تو روایت های دیگه داریم که حضرت می فرماید تغییر الماء، اصلا صحبتی از تعم نداره. این تغییر الماء اطلاق داره، اطلاق که داشت یعنی یه تغییرم باشه کافیه، تغییر بو یا رنگ یا مزه. خب به قرینه این روایات که داره تغییر الماء، این روایات قرینه میشه که این و تغییر تعم نیست، باید او تغییر تعم باشه، یعنی یه تغییر رنگ یا بو یا مزه کافیه. خب اگر یه تغییر کافی باید او باشه نواف. این دو دلیل. دلیل سوم اجماع، خیلی شفاف همه علما اجماع دارن که رنگ یا بو یا مزه تغییر بکنه برای نجس شدن آب کافیه. خب اگر یا این کافیه یا اون یا اون، باید او تغییرت طعم باشه نه و تغییرت طعم. این نکته اول. نکته دوم رفقای من، در روایت یک کلمه جیفه داریم، من روایت براتون بخونم. کلما غلب الماء ریح الجیفته، جیفه داریم. میخوایم ببینیم بین جیفه و میته چه فرقی هست. اینجا علمای لغت دو گروه شدند. یه گروهی از علمای لغت میگن جیفه میتهی هست که بوش بلند شده، به عبارت دیگه جیفه میته گندیده. پس جیفه میته گندیده است. اگر معنی جیفه رو این بدونیم، اینجا نسبت بین جیفه و میته میشه عام خاص مطلق، یعنی هر جیفه ای میته هست ولی هر میته ای جیفه نیست. چرا هر میته ای جیفه نیست؟ چون ممکنه میته گندیده نشده باشه، بوش هنوز بلند نشده. خب حالا چه کسی معتقده که معنی جیفه اینه؟ کتاب العین خلیل و کتاب تهذیب اللغه و کتاب سها و اساس البلاغه و المغرب و نهایه ابن اسیر و مصباح و قاموس الرجال و تاج العروس میگن معنی جیفه اینه، میته گندیده، میته ای که بوش بلند شد. ولی بعضی از علمای لغت میگن معنی میته و جیفه یکیه، این دوتا مترادفن. مثل مجمع البحرین، مجمع البحرین میگه معنی میته و جیفه یکی. ولی لسان العرب هم عبارتش مضطربه، بعضی از جاها نظریه اولو گفته، بعضی از جاها نظریه دوم. البته در یک روایتی، روایت ابو خالد قمات، در روایت جیفه عطف بر میته شده. روایت اینه: نقی اون فیه المیته تو ول جیفه. ای واو در ول جیفه حرف عطف دیگه، عطف ظهور در مغایرت داره، ظهور در مغایرت که داشت جیفه غیر از میته است، یعنی مترادف نیستند. غیرشه یعنی مثلا یکیش اعم یکیش اخصه، این همی که یکیش اعم بود یکیش اخص میشن مغایر، همی که مترادف نبودن مغایرت درست میشه. خب اینم دو تا نکته که دقت فرمودید، بحث دلالت انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.